اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره ثم اصلی و اسلم علی افضل انبیائه و اشرف سفرائه حبیب اله العالمین بالقاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. خداوند متعال انشاءالله عرض ادبهای ما به ساعت مقدس و منور اهل بیت علیهم السلام در این شبها و روزها مقبول درگاه خودش بگرداند و توفیق بیشتر و عزاداری بهتر برای این ایام باقی مانده از دهه اول و حتی تا اربعین امام حسین علیه السلام به همه ما نصیب کنه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. سخن در روزهای گذشته در این محفل و مجلس نورانی در رابطه با برخی از اسرار نهفته در کربلا و حرکت عظیم سید الشهدا علیه السلام بود. عرض شد که اگر کسی معرفت بیشتری نسبت به کربلا و وقایع پشت پرده اون داشته باشه، این معرفت به ماندگاری او در عاشورا و ثبات قدم در کنار امام حسین و اصحاب الحسین علیهم السلام کمک میکنه بهش. پس ما باید اسرار کربلا رو بشناسیم، ببینیم چه عواملی باعث شد که این اتفاق عظیم رقم بخوره. یکی از اسرار کربلا اون چه از ظواهر و باطن قضیه از روایات معصومین به دست میاد و در زیارتنامه های سید الشهدا علیه السلام هم به اون اشاره شده، ابتلای سید الشهدا و اهل بیتشون به این بلای عظیمه. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام. البته بلایی که سید الشهدا متحمل شد با بلایی که غیر معصومین مثل ماها مثل همه مؤمنین متحمل میشن تفاوت داره. بلای سید الشهدا و معصومین برای ارتقاء رتبه اونهاست. حضرت ابراهیم امتحان شد، بعد از این که به مقام خلت، به مقام نبوت و بعد به مقام رسالت رسیده، باز هم خدا امتحانش میکنه و اذب تلا ابراهیم ربهو به کلمات فعتمهون. و در روایت در اصول کافی در کتاب الحجه فرمود وقتی که به ذبح اسماعیل امتحان شد و از این امتحان سربلند بیرون آمد، خدا او رو به مقام امامت رسون. پس امتحان های اولیاء خدا برای ارتقاء رتبه است، نه برای پاک شدن. ولی بعضی وقتا امتحانات و ابتلاعات ما برای پاک شدن و تنبیه و تذکره. و گفتیم دنیا دار ابتلای مؤمنینه، کسی نمیتونه از امتحان و ابتلای دنیا فرار بکنه یا شانه خالی بکنه. چون خدا این سنت قطعی خودش رو در قرآن خبر داده، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرماید خدا این حیات رو خلق کرد تا شما رو امتحان، مورد امتحان قرار بده. این دنیا میشه یک میدان وسیع و بزرگی برای امتحان و ابتلا و آزمایش. در کنار پرورش، در کنار آزموده شدن، این امتحانات باعث میشه که ما به حسن عمل هم برسیم. لیبلوکم ایکم احسن عملا. این حسن عمل که باعث میشه در قیامت پاداش بگیریم. یعنی در قیامت کسی اعتراض نمیکنه آقا چرا اینو بردی بهشت، چرا منو نبردی، چرا این آقا رو در اون درجه بهشت قرار دادید منو در این درجه. چون همه میبینن پاداش ها متناسب با اعماله. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. فرمود اگر به لقاء خدا کسی فکر میکنه و امید داره که در قیامت به لقاء الله برسه، به عمل صالحش میرسه، نه با داد و هوار، نه با شلوغ کاری، با کثرت عمل هم نیست. فرمود با حسن عمل. ایکم احسن و عملا. خب چه بکنیم به این حسن عمل برسیم؟ امتحان، ابتلاعات برای رسیدن به حسن عمله. پس این ابتلاعات حکمت‌های زیادی داره. بله حکمت‌های زیادی داره. مثلا گفتیم یکی از حکمت‌های ابتلاعات الهی اینه که در وجود شخص یک انکساری پیش میاد، یک شکستگی. بعضی وقتا ما به خودمون قره میشیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چرا مغرور شدی؟ حتی چیزی نداری که مغرور بشی. به چی مینازی؟ به قدرتت، به مالت، به آبرود، به عزتت. نه، همش از جانب خداست. ان العزت لله جمیعا. خدایی بخواد همه اینا رو یه شبه میگیره. مردم رد میشدن، میدیدن خانه قارون رو، آرزو میکردن، میگفتن ای کاش ما هم جای قارون بودیم. عجب خونه ای داره، عجب وضع زندگی، با خدم و حشم و اسکورت و اینا میومد میرفت. وقتی که خدا عذابش کرد، با خانش رفت لای زمین، گفتن ای خدا شکر ما جای قارون نبودیم. اگر ما جای قارون بودیم که بیچاره میشدیم. ما به چی مینازیم؟ ما قراره که برای بکل کریم. ابتلا که میاد، اونی که به سلامتیش مینازه میبینه که هیچی نداره، دستش خالیه. اون پادشاه یونان وقتی که فتح و کشورگشاییش تموم شد، برگشت به روم. بعد یه هفته مریض شد، یه مریضی سختی هم گرفت. همه اطبارم آوردن، گفتند که آقا جون سالم به در نمیبری دیگه، وصیت تو بکن. شروع کرد وصیت کردن. همه عمرا و سفرا و خدمتکارا و همه رو جمع کرد، گفت من 3 وصیت دارم. اول اینکه وقتی من مردم، زیر تابوت من فقط اطبا بیان، پزشکا بیان. دوم، مسیر تشییع بدن من تا قبر رو پر از طلا و نقره کنید، پر از سنگ‌های قیمتی. سوم، موقع تشییع دست منو از تابوت بیرون بذارید. این وزیر اعظمش گریان بهش گفت آقا این کارا رو انجام میدی، اما برای چی باید این کارا رو بکنیم؟ گفت من دلمو خوش کرده بودم اینکه این پزشکا میتونن منو نگه دارن، من خوب میشم. ولی فهمیدم اگر اراده خدا به مردن کسی باشه، هیچ پزشکی نمیتونه کاری بکنه. دلمو به اینا خوش کرده بودم، بذار همینا هم که نمیتونن کاری بکنن در مقابل اراده خدا، بیان تا مردم ببینن همین ها دارن من رو به سمت قبر میبرن. بعضی وقتا پزشکا تلاش خودشونو میکنن، زحمت خودشونو میکشن، این آقا دیگه عمرش به دنیا نبود، کلمه آخر همینه. و واقعا هم همینه، اگر اراده خدا باشه کسی زنده بماند زنده میماند، وگر نه میمیره. میگن آقا قطع امید کردیم دیگه، هرچی خدا بخواد ما تلاشمونو میکنیم. دو مردم ببینن از این طلاها و نقره ها و سنگ های قیمتی که سر راه من هست، من هیچیشو نمیتونم با خودم ببرم، یعنی یه دونش هم نمیتونم بردارم ببرم تو قبر. این مسیر مثل مسیر دنیاست، مسیری که آدم داره به سمت مرگ طی میکنه دقیقا مثل همون مسیر تشییع جنازه است. یعنی آقا از امام مسجد امام حسن عسکری تو حرم تشییع جنازه، چقدر این مسیر رو خودش رفته، خیلی مغازه ها هم دیده، بعضی وقتا وایستاده انگشتری تسبیح لباس چیزی هم خریده، اما الان دیگه نمیتونه اینا رو با خودش بیاره. و سه مردم ببینن دست من خالیه، من با دست خالی دارم میرم تو قبر. اینا نتیجه ابتلاعاتم هست. حکمت‌های خدا خوبیش اینه که آدم میفهمه آقا ما هیچیم، هرچه هست اوست. انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، انت الغنی و انا الفقیر. اینا کلمات امیرالمومنینه در تعریف و توصیف خودش و خدای متعال. اینا رو ما کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ در ابتلا. اما یه دونه دیگه از اسرار بلا اینه که خاصیت ابتلا اینه که انسان رو پاک هم میکنه. به پاک شدن نفس ما ابتلا کمک میکنه، اصلا یه وقتایی کار رو جلو میبره، سرعت میبخشه به پاک شدن نفوس. ما یه وظیفه داریم به نام تزکیه و پاک کردن نفس، باید نفسمون رو پاک کنیم، این وظیفه ماست. اعدا عدوک نفسک، پیغمبر فرمود دشمنترین دشمنان تو نفس خودته، دشمنترین دشمنان خودت نفس خودت. پیغمبر از جنگ بر میگشت همه زخمی خسته، از یک مجاهده مهم می آمدن. پیغمبر فرمود میخوای یه جنگ مهمتر سختتر به شما معرفی کنم؟ گفتن یا رسول الله جنگ با کی؟ با چه قومی؟ با چه قبیله ای؟ پیغمبر فرمود جنگ با نفس، جهاد با نفس، اون جهاد اکبره. خیلی ها اینجا شکست میخورن، به شهادت میرسن، اما اونجا اگر شکست بخوری بیچاره میشی. در مبارزه با نفس بعضی از بالا به پایین میان، جاشون خیلی بالاست، اما در مبارزه با نفس شکست میخورن، به پسترین درجه، به حضیض ذلت میرسن. قرار شده ده ای از اهل یمن بیان با امیرالمومنین بیعت بکنن در آغاز دوران خلافتش. 100 نفر جمع شدن که از این 100 نفر 10 نفر برن. هی غربال آقا تو بیا، تو نه، نه تو بیا. شدن 70 تا، از اون 70 تا 30 تا، از اون 30 تا 10 تا موندن تای کار. چون 10 تا دیگه خوباشون بودن، واقعا هم وضعشون خوب بودن. اینا قرار شد بیان پیش امیرالمومنین، یکی به یک اومدن مقابل حضرت ایستادن، صحبت کردن. یکی از اینا خیلی قشنگ صحبت کرد، القابی رو برای امیرالمومنین به کار برد، دوست داشت امیرالمومنین تشویقش کنه. تا حرفاش تموم شد حضرت فرمود ما اسمکه، اسمت چیه؟ گفت یا امیرالمومنین انا عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. ای آقا چرا اسم ما رو شنیدید انا لله گفتید؟ حضرت فرمود در پیمانی که با من بستی محکم بمان. چشم آقا محکم میمونم. ده نفر پاشدن برن حضرت، دوباره ابن ملجم رو صدا زد، فرمود بیا نشست مقابل حضرت، فرمود دوباره بیعت کن. گفت من که بیعت کردم. فرمود دوباره بیعت کن. دست در دست مولا گذاشت، بیعت کرد. حضرت فرمود مراقب پیمانت باش، پای عهدت بیست. گفت چشم آقا. بلند شد بره، حضرت دوباره صداش زد، فرمود باز هم بیعت کن. گفت آقا من سه بار بیعت کنم، اینا یه بار بیعت کردن، چی شده؟ حضرت فرمود تو قاتل منی. گفت آقا من قاتل شما؟ من عاشق شما، من شما رو دوست دارم قلبا. آقا فکر کنم اشتباه گرفتید با کس دیگه. و همین شد. چقدر طول کشید مگر؟ سال 36 تا 40، 4 سال. ببینید نفس چجوری آدم رو از اون بالا به زمین میزنه، چجوری آدم رو بیچاره میکنه. ابن ملجمی که آمده با امیرالمومنین بیعت بکنه به عنوان خلیفه، حالا حضرت بهش میفهمن جز قاتلین مایی، جلوتر هم داره بهش خبر میده، اما نفسش او رو به اینجا کشونده. پناه بر خدا از این نفس. چقدر خدا در قرآن قسم یاد کرده برای نفس. قسم های خدا در قرآن یک جهتش به خاطر اینی که اون موضوعی که داره قسم میخوره اهمیتش معلوم باشه. چون ما قسم میخوریم بگیم که داریم راست میگیم، دروغ نمیگیم. خدا که برای این قسم یاد نمیکنه در قرآن، بلکه میخواد بفرماید که اون مطلبی که میخوام بگم اون مطلب مطلب مهمی است، موضوع مهمی است. و دو، اون چیزی که خدا بهش قسم یاد میکنه اونم مهمه. و شمس و شمس و ضحاها، خورشید اگر چند ثانیه طلوعش به تأخیر بیفته بخشهایی از زمین فلج میشه، یخ میزنه، اینقدر مهمه. در قرآن در سوره مبارکه شمس خدا 11 قسم میخوره، 11 قسم و 8 تأکید. ما تو زبان عربی اداتی داریم بهش میگیم ادات تأکید، مثلا تو فارسی هم داریم میگیم حتما، قطعا، نه انشاءالله و شاید، نه حتما باید این اتفاق بیفته. در عربی هم داریم ادات تأکید، انک سمیع الدعا، خدایا تو قطعا صدای کسی که دعا میکنه رو میشنوی. 8 تأکید، 11 قسم. خدا چی میخواد بگه؟ قد افلح من زکاها، هر کسی که تزکیه نفس بکنه به رستگاری میرسه. اگر تزکیه نفس نکرد بدبخت میشه. وقت خواب من دساها، آقا این نفس یه خاصیتش اینه که بعضی از چیزها رو در درون خودش پنهان میکنه، بهش میگن دسیسه. دسیسه کردن یعنی پنهان کردن. اون وقت یه جایی این پنهان شدن یک رذیله اخلاقی در نفس کار دست من میده، با یکی دعوا میشه، شروع میکنم بهش فحش دادن، این رذیله بوده تو نفس من مخفیه. حب دنیا یک دسیسه نفسه. نتونست عمر ابن سعد بیسته مقابل حب دنیا، نفسش براش دسیسه کرد، بیچارش کرد، بدبختش کرد. کسی که اینا که کربلا بودن که ما قسم میخوریم، امام صادق به ما یاد داد قسم بخورید در مقابل زیارت سید الشهدا و اصحابش، بگید والله فزتم. یه دونه نه، میگیم والله فزتم، لقد فزتم. دوباره میش میگیم با تاکید که یا انصار الحسین، شما به خدا قسم رستگار شدید، شما رستگار شدید. ما خدا در قرآن میفرماد قد افلح من زکاها، هر کسی میخواد رستگار بشه باید نفسش رو پاک کنه. پس این شهدای کربلا اهل تزکیه نفس بودن. و به شما هم عرض بکنم هر کسی که در راه تزکیه نفس قدم برداره خدا کمکش میکنه. چطور؟ خدا در میدان نبرد مجاهدینی که در جهاد اسقر دارن میجنگن رو کمک میکنه، مجاهدینی که در جهاد اکبر و در مقابل نفس بیستن رو خدا کمک نمیکنه. نه، پیغمبر فرمود، امام باقر فرمود، فرمودم پیغمبر همه یک بار میمیرن، یه بار جون میدن، اما مؤمن روزی 70 بار جان میده. چرا یا رسول الله؟ فرمود به خاطر اینکه هر لحظه داره با این نفس مبارزه میکنه. قصد سخت مبارزه با نفس، کار ساده ای هم نیست. و از این طرف فرمودن حالا که میخوای در میدان نبرد بیستی، یعنی از جنگ تن به تن با شمشیر سخت‌تر هست، خدا باز اینجا کمکت میکنه، رهات نمیکنه. فقط من باید خودم یه مقدار حواسم باشه ببینم نقطه ضعفای نفسم کجاست، به کدوم گناه دلم میلرزه، قلقلکم میاد، از چی نفسم خوشش میاد، اونجا بیشتر باید مراقب باشم. به این میگن کنترل نفس. آقا شبها نفستون رو به محاسبه میکشید قبل از خواب؟ امام صادق فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. اگه هر کسی که نفسشو هر روز به محاسبه نکشه از ما نیست. یه ساعت خوبش میشه قبل از خواب، امروز چه حرفی زدم، چه کار کردم، چرا اونجا این نگاهو کردم، چرا این کار، اون دوتا کلمه گفت از فلانی، منم دوتا پشبندش گفتم، کاش نمیگفتم، نکنه آبروشو بردم. این میشه محاسبه؟ اگر هر شب نفسم رو به محاسبه کشیدم، اون وقت میتونم از خدا هم طلب کمک کنم و خدا هم کمک میکنه. هر اگر هر شد نفسش رو به محاسبه کشید، همونجا وسط کربلا، چیکار داری میکنی؟ حواست کجاست؟ داری میری به سمت آتش. و خدا هم کمکش کرد، توفیق توبه بهش داد، اونم در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. این خوبی محاسبه نفسه. بگو یه لیوان آب اگر میشه، آب بلن به من بدن. ابتلاات به ما برای پاک شدن نفس و تزکیه نفس کمک میکنه. ابتلاات، امتحانات الهی. میگفت که رفقا میگفتش که ایشون پارسال بچهش سرطان خون گرفت، بچه 10 ماهش از سادات پسرش بود. میگفت قوم گفتن که کاری از دست ما بر نمیاد، عفونت تمام خون گرفته، از استخوانش هم شروع شده، یه بیماری خاصی، یعنی سرطان خاص، مثلا تو هر 10,000 تا بچه یکی اینجوری میشه. بردمش یه بیمارستان تخصصی سرطان در تهران، اونجا هم گفتن نمیدونیم، ما سعیمونو میکنیم، بچه بدنش باید مقاومت داشته باشه در برابر این داروها، بتونه تحمل بکنه. میگه مادرش گریان بود، نمیدونم چی کار بکنم، من بهترین بیمارستان ایرانم آوردمش. میگه بچه رو بستری کردیم، به خانمم گفتم من برم غروب بر میگردم. گفت کجا میری؟ گفتم میرم میام حالا بهت میگم. میگه رفتم مستقیم یه بلیت گرفتم رفتم مشهد پیش امام رضا. گفتم یا امام رضا من دورامو زدم، من که بگم من یه جای دیگه هم هست احتمالا اونجا هم میشه، نه رفتم آقا جایی نیست، اگر قراره این بچه خوب بشه فقط به عنایت شماست، به نگاه شماست، اگرم من خطایی کردم اشتباهی کردم به پای خودم بنویسید، بچه‌مو امتحان نکنید، چون نمیتونم جواب مادرشو بدم. چی جواب مادرشو بدم؟ یه خیلی گریه کردم پیش امام رضا، برگشتم بچه رو بستری کردم، درمان شروع شدن، الحمدلله جواب داد، این درمان جواب داد. شما الان 1.5 سال گذشته دوز داروهاشو کم کردن اما خوب شده، هنوزم در طول درمان تقریبا. اینجاست که آدم میشکنه، چون میفهمه هیچ کس دیگه نمیتونه کاری بکنه، فقط به دست خداست. روز پنجم گفتم مادرش شرمنده نشه، نمیدونم زینب در کربلا شرمنده مادر عبدالله شد یا نشد، چون ابی عبدالله این بچه رو سپرد دست زینب کبرا سلام الله علیها. خواهرم مراقب عبدالله باش. امام حسین همه دار و ندار عبدالله بود، عموش نبود، باباش هم بود، چون از یک سالگی عبدالله در آغوش امام حسین بزرگ شد. این نگرانی امام حسین علیه السلام بود که عبدالله نمیتونه طاقت بیاره. ببخشید من اینجوری دارم میگم، میگم شاید زینب کبرا بعدها میگفت کاش عبدالله رو با خودم بالای گودی قتلگاه نمیبردم، چون وقتی تنهایی عمو شدید از خود بی خود شد، زد وسط میدان. نمیدونم چی دید وسط میدان، اما دید عموی خودش تنها روی خاک کربلا افتاده، داره دست و پا میزنه، دورش رو محاصره کردن، دستش رو از دست عمه کشید، دوان دوان رفت به سمت میدان. تو کربلا که یتیم نوازی نکردن، فرزند امام حسن رو در آغوش امام حسین به شهادت رسوندن. شما امروز یتیم نوازی بکنید، برای این بچه عشق بریزید. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخرا لهد مني لزيارتكم. السلام على حسان وعلى علي ابن الحسان وعلى أولاد الحسان وعلى أصحاب الحسن. السلام عليك يا عبد الله ابن الحسن، کوچکترین دلیر پس از شیر خاره بود، طفلی که در سپهر شجاعت ستاره بود، هرچند که اجازه جنگاوری نداشت. آماده باش منتظر یک اشاره بود، دستش به دست عمه و چشمش پی عموم، در جستجوی یافتن راه چاره بود، چون دید شاه کشور جانها چنین غریب، در حلقه محاصره صد سواره بود، خود را به آستانه جسم عمو رسان، جسمی که زخمهاش فزون از ستاره بود. عبدالله خوب شد رفتی، نموندی ببینی تو خیمه چه میگذره بعد تو، در خیمه اگر که می رفت شاهده دوا سر کشیدن یک گوشواره بود، خوب شد رفتی نبودی ببینی با معارم چه کردم. چی دید عبدالله بیقرار شد؟ من یکی دوتوشو بگم. دید اموش اتفاقی براش افتاده. روزه عبدالله روزه گوداله، کم کم باید بریم تو گودال. لب گودال زمین خورد و به دریا افتاد. انقدر نیزه تنش دید که از پا افتاد. سنگ ها از همه سو سمت عمو آمده. یک نفر در وسط معرکه تنها افتاد، بر روی خاک با صورت خونین آمد. تیرها در همه جای بدنش جا افتاد. ببخشید منو در دهانی که پر از خون شده، بی هیچ خبر نیزه آمده و ذکر خدایا افتاد. عرق مرگ نشسته است به پیشانی او. بر سر سینه کسی آمده با پا افتاد. خودشو دوان دوان رسوند به امو. امو جون چرا انقدر بدنت زخم داره؟ بگم چرا پیشانی شکسته امو جان؟ چرا گلود زخمیه و خون داره بیرون میاد؟ چرا از قلبت داره خون بیرون میزنه؟ تک و تنها بود. ای وای ای وای، جلو ججاج دید زمین افتاده، دارن زمین خورده رو میزنن. تا قد نیاورد بابا کسی که زمین خورده دیگه نمیزننش. اصلا این زمین خورده زدن ها از مدینه شروع شد. دل باباشم تو کوچه ها شکست. دید تا مادرش زمین افتاده، چنان با لگد به پهلوی فاطمه زد. اصلا کاری کرده این عبدالله؟ قتلگاه بوی فاطمه گرفته. سپری نداشت، دید شمشیر و مقابل صورت عموش بالا برده. دستشو زبر کرد. فتقاه الغلام و بیده. دستشو زبر کرد. شمشیر اومد به دست عبدالله نشست. این دست به پوست آویزان شد. آی ساداد همچی که دست شمشیر خورد، صدا زد و اما نمیدونم چرا گفت و اما. من میگم اصلا بین این خانواده میشه مگه این روزه ها فراموش بشه؟ تو مدینم یه بازویی رو از کار انداختن. دستم شکست ولی بنز دست تو وانه شد. کجا رو میگه؟ اون جایی که دامن علی رو گرفته بود. انقدر با غلاف شمشیر به بازوی فاطمه. امروز بعد اینطوری بگیم: یا زهرا